دیگر از برنامه های گوشه های از سلطنت پهلوی میرسیم. امیدواریم در قسمت های بعد ادامه بحث رو در خدمتون باشیم.
خیلی متشکرم از شما هموطنان عزیز و گرامی. ساعت 13:30 هست، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میبریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آخرین برنامه از این بخش رو تقدیمتون کنیم که همکارانم به صورت زنده همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون میکنیم. من از اینجا خداحافظی میکنم از حضور شما هموطنان گرامی و ارجمند. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا. سلام، به گفتگوی اجتماعی این هفته خوش آمدید. ما قراره تا چهارشنبه هم به صورت تصویری و هم به صورت رادیویی با موضوع اینستاگرام در خدمت شما باشیم. تصویر ما رو از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید تماشا کنید. موضوع امروز آسیب‌های اقتصادی و از بین رفتن فرصت‌های کسب و کار و اشتغال مولد در اینستاگرام. همون جور که توضیح دادم، ما انشالله قراره تا آخر هفته در خدمت شما باشیم با موضوع اینستاگرام و آسیب‌هاش. در این برنامه در خدمت آقای میکائیل یزدانی، فعال شبکه‌های اجتماعی هستیم. آقای علیرضا چابکرو اینجا در خدمتشون هستیم که در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو هم در خدمتشون بودیم. ایشون مدرس دانشگاه هستن. جناب آقای مهدی سررامی، کارشناس سیاست‌گذاری فضای مجازی هستند که خب دفعات دیگه هم صدای ایشون رو شنیدید. ما انشالله در این برنامه میخوایم این موضوع رو باز بکنیم که اصلا اینستاگرام حضورش در جامعه ما چه منافع و آسیب‌هایی داشته، این منافع چیست، آسیب‌ها چیست و آیا منافع انحصارش در اینستاگرام یا نه میشه در جاهای دیگه هم به اینها رسید و مضرات آیا باز فقط مختص اینستاگرام یا ممکنه در شبکه‌های دیگه هم وجود داشته باشه. و بعد میخوام انشالله شنوندگان عزیز در پایان این برنامه بتونن حداقل تو قسمت اقتصاد و تجارت و کسب و کار و نگاهی که به فضای مجازی وجود داره و به خصوص حالا این موضوع خاصی که موضوع برنامه امروز ما هست و همین سایت‌های فوتو شیرینگ و ویدیو شیرینگ مثل اینستاگرام، در مورد این موضوع بتونیم به یه جنبنده کلی برسیم. خب جناب آقای یزدانی، میخوان شما شروع کنید، دوستان رو بگید کن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز. من مدتی است فعال توی همین فضای اینستاگرام که اتفاقا موضوع برنامه شما هم هست هستیم و در خدمت شما هستم.
بله ممنونم. جناب تو چابکرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و یا احیانا بینندگان برنامه گفتگوی شما و امیدوارم بتونیم توی این شروع خوبی باشه که تا آخر هفته شما شنوندگان بتونید به یه جنبندی منطقی برسید. از
خیلی خوب ممنونم. جمعی سررامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو گفتگو. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو در رابطه با موضوع شبکه های اجتماعی و به شکل خاص شبکه های تصویر محور داشته باشیم.
بله، واژه اینستاگرام ترکیبی است از دو واژه اینستنت کامرا و تلگرام که به معنای پیام رسان فوری از راه عکس دوربینه در واقع. خب این اینستاگرام همجور که شنوندگان برنامه شاید بدونن از سال 2010 توسط دو دانشجو در واقع طراحی شد و تا سال 2012 100 میلیون کاربر جذب کرده بود که شرکت فیسبوک در واقع این نرم افزار یا این ابزار رو به قیمت 1 میلیارد دلار از مالکینش خریداری کرد. خب البته یه تقسیم ساده سرانگشتی که بکنیم، 1 میلیون دلار رو تقسیم بر 100 میلیون کاربر اگر بکنیم به یک عدد 10 دلار میرسیم به ازای هر کاربر. انگار حالا اگر بخوام همه کاربرا رو حتی مساوی هم ببینیم، انگار هر کاربر رو 10 دلار از اینستاگرام خرید. چون یه اپلیکیشن به تعبیر کاربر محور، بدون کاربرش هیچ محتوایی نداره. کاربر تولید کننده مطلب و تعاملات بر محور کاربر شکل میگیره. خب که به دلار امروز اگر حساب بکنیم یه چیز حدود 120 هزار تومان و دلار 12 هزار تومان بگیریم هر کاربر ارزش گذاری شده، که البته این نرخ تغییراتی داره تو شبکه‌های مختلف که این هم مسئله است. یکی دیگه از بررسی‌هایی که بنده انجام دادم تو چند دقیقه که وقت بود این بود که تعداد کارمندایی که اینستاگرام به صورت مستقیم به کار گرفته بود تا سال 2012 13 نفر بود، یعنی تا عدد 100 میلیون کاربر با 13 تا کارمند در واقع اداره شد این ابزار، که این خیلی جالبه. و الان دیگه میدونید هتل‌هایی داره در سطح دنیا و ابزارهای پیشرفته‌ای داره و رقم‌های سنگینی داره، پول جابجا میشه. نکته بعدی که در مورد اینستاگرام هست اینه که بر اساس بلومبرگ، در واقع مجله بلومبرگ که یک گزارش نوشته بود، میگه که میدونید که چند وقت پیش آذر امسال هر دو مؤسس اصلی اینستاگرام از اینستاگرام استعفا دادن و رسما کارشون رو در واقع از این بدنه جدا شدن و کارشون رو دیگه همکارشون رو قطع کردن. که بررسی که ما کردیم این گزارش میگه که جهتگیری های تجاری و دخالت های بیش از حد مدیران فیسبوک در اینستاگرام که تقریبا استقلال این شبکه را مخدوش کردن عامل اصلی کنارگیری این دو بنیان گذاره. میگه که وقتی ما بررسی کردیم این جهتگیری های اقتصادی بود که و دخالت هایی که تو این قضیه داشتن که قرار بر این بود این استقلال اینستاگرام هستش. که حال خود این بحث مفصلیه، من چون موضوع اقتصادی هست یه خورده اینها رو هم دخیل میدونم به نظرم که این مسئله چرا باید اینقدر مهم بشه که حتی دو تا از مدیران اصلی و مؤسسین در واقع اینستاگرام خداحافظی میکنن. و خب از همون تاریخ آذر 1397 مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک که خودش هم در لیست تاثیرگذارترین صهیونیست‌های جهان رتبه اول رو داره، آدام موسری که یک یهودی اسرائیلی هست و شناسنامه اسرائیلی داره رو به عنوان رئیس اینستاگرام منصوب میکنه و عملاً این نرم افزار از حالت آمریکایی تو اذهان عمومی خارج میشه. و خب میدونید که همین جوری هم البته در تالار بورس نزدک آمریکا سهامش عرضه شده و دفترش هم در دره سیلیکون آمریکا سیلیکون ولی هست، یعنی در واقع از نظر مکان تجاری حقوقی و شخصیت اقتصادیش به معنای هنوز آمریکایی حساب میشه، منتها مدیرانش دیگه علت ظاهر همه اسرائیلی هستن و شناسنامه حالا حداقل دو تابعیتی دارن. البته این آقای جدیدی که رئیس فیسبوک شده همه جا من هر جا دیدم قید فقط اسرائیلی خورده بود. هر سوال خدمتتون. و خب مباحث دیگه که هول و هوش اون هست، خب این که کاربران در شبکه اینستاگرام، خود اینستاگرام چه درآمدها و سودهایی داره و این درآمدها و سودها رو از چه طریقی به دست میاره خودش مسئله است. این که در بستر اینستاگرام چه درآمدهایی کسب میشه و این درآمدها چقدرش درآمدهای قانونیه، چقدرش درآمدهای غیر قانونیه، درآمدهای قانونی به چه شکلی هست، آیا مراحل قانونیش طی شده یا اگر نشده چطور میشه طی بشه و امثال اینها موضوع بحث ما میتونه باشه، فکر میکنم بحث جذابی هم بشه، چون خودم تا حالا ندیدم به این چیزها در جای به مفهوم پرداخته شده باشه. خب اگر اجازه بفرمایید ما با آقای مهندس سرامی شروع بکنیم بحث رو. آقای سرامی میخوان شما بحث رو تبیین بکنید تا ما انشاءالله هر کدوم از دوستان هم نظرشون رو بشنویم.
بله تشکر میکنم. من دوست دارم که دوستان در خلال بحث هم اگر بحثی هست تکمیل کنن. نکنید خب عملا اینستاگرام یک شبکه پیام رسان در واقع شبکه اجتماعی تصویر محور هست، یعنی روی موضوع تصویر و تبادلات تصویر داره کار میکنه چون روی کرد اقتصادی ما میخوایم دنبال بکنیم، از این لحاظ تحلیل بکنیم، طبیعتاً بایستی بازار تصویر و تبادلات تصویری رو در آینده شبکه نت نگاه بکنیم و بررسی بکنیم. گزارش های متعدد حاکی از این هست که حجم تبادلات تصویری، یعنی نسبت تبادلات تصویری در نت روز به روز افزایش پیدا میکنه و نسبت بالایی از تبادلات دیتا در نت اختصاص پیدا میکنه به تصویر که شامل هم عکس هم هست هم بیشتر فیلم در واقع و به سمت ویدیو بیشتر.
85% آماری که من
روز به روز این داره در واقع نسبتش افزایش پیدا میکنه. خب بازار دیتا یک بازار بسیار مهم و پرسود هست. شرکت های مختلف ارتباطاتی مخابراتی روی این بازار سرمایه گذاری ویژه دارند و فروش ترافیک و پهنای باند یکی از درآمدهای مهم شرکت های بزرگ ارتباطاتی مخابراتی و اپراتورها هست. طبیعتاً ابزاری که بتونه به این فضا دامن بزنه و جهت دهی بکنه به فضای تبادلات تصویری ابزار مهمی محسوب میشه که در واقع الان یکی از اون ابزارها در واقع پیام شبکه در واقع اینستاگرام هست. در داخل کشور ما هم آمارها نشون میده که اینستاگرام گرچه اکثریت کاربران رو نداره ولی نزدیک به نصف تبادلات ترافیک کشور خرج و مصرف اینستاگرام میشه، چون تصویری هست، حجم بالایی از در واقع پهنای باند رو میکشه. خب وقتی شما یک حساب ساده بکنید ببینید که این ارقامی که دارن مردم برای اینترنت میدن، پول در واقع گیگی که میخرن به شکل سادهش، این پول وقتی نصفش داره خرج اینستاگرام میشه، بایستی ببینیم که چه نسبتی از این به کمپانی اینستاگرام میرسه که یا از با واسطه هایی و به چه شکلی اتفاق میفته، یا میشه تحلیل کرد ببینیم آیا میشه کاری کرد که این رقم هدفمندتر بیاد صرف، چون عمدش اگر در واقع وقتی صرف اینستاگرام میشه یعنی خب طبیعتاً داره خارج میشه از کشور و از چرخه اقتصادی کشور داره خارج میشه. این خروج ارزی که اتفاق میفته جای حساب جدی داره. در این حال آیا میشه کاری کرد که این خروج ارز برعکس تبدیل به یک گردش اقتصادی مفید در داخل کشور بشه و بتونه منجر به پویایی و رونق اقتصاد دیتا و فضای مجازی در داخل کشور بشه؟ بله. به درستی اشاره کردید که دو بخش داره. یه بخش این هست که در بستر اینستاگرام چه کسب و کارها و تبادلاتی صورت میگیره، یه بحث هم این هست که از طریق اینستاگرام چه فرصت‌های اقتصادی داره ایجاد میشه یا از بین میره و میتونه چه فرصت‌های اقتصادی ایجاد بشه جایگزین اون. اینها بحثی هست که به نظر میرسه که
در خود اینستاگرام و در اینستاگرام،
از طریق اینستاگرام و در داخل اینستاگرام. از طریق اینستاگرام یعنی بیشتر میره روی بحث همون اقتصاد نت و اقتصاد دیتا و در واقع تبادلات اطلاعات، چه اطلاعات، چه اقتصادی و چه گردش مالی داره. در داخل اینستاگرام یعنی کسب و کارها و فعالیت‌هایی که حالا یه فعالان در فضای داخل اینستاگرام انجام میدن، این هم یک حجم تبادلاتی درش داره صورت میگیره. از این دو منظر میشه بحث رو باز کرد و دوستان هم در واقع کاملتر کنن بحث بنده.
من فقط یک سوال از همه بزرگواران بپرسم، این که سال گذشته مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشت که الزام میکرد به ریاست رئیس جمهور، که الزام میکرد همه شرکت های حوزه آی تی که در ایران فعال هستند، من جمله همین شبکه ها و در واقع سوشال هایی که فعالیت میکنن، مثل حسابات اینستاگرام و تلگرام و امثال اینها و واتساپ امثال اینها، اینها باید در واقع دفتر در ایران ایجاد بکنن و از وزارت ارتباطات مجوز بگیرن و مالیات و عوارض و مسائل اقتصادی مالیشون هم روشن و شفاف باشه، مثل شرکت های دیگه که شرکت خارجی که در ایران فعالیت تجاری دارن به مفهومی. این اتفاق افتاده یا نه؟ حالا هر کدوم از بزرگواران که اطلاع دارن بتونن کمک بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اونجا که اطلاع دارم نه، و البته صحبت های زده نقی زیاده تو مسئولین. ساعت اخبار ساعت 7 میگه بله، ساعت 9 میگه نه، ساعت 12 میگه شاید. خب ولی تا اونجایی که اتفاق افتاده، از اونجایی که شما بیشتر از من اطلاع دارید که فضای مجازی یکی از شعاراش در نوردیدن مرز هاست، بنابراین خودشو اصلا ملزم نمیدونه که بیاد وارد مرزهای جغرافیایی به نام ایران یا حتی امریکا یا حتی فرض کنید اروپا، منظورم مثلا بلژیک یا دانمارک یا مثلا فرانسه بشه. به نحوی میشه گفت که کشور اروپایی هم همین چالشو دارن توی فضای مجازی،
که
جریمه میذارن، به دادگاه میکشونن، گوگل رو به اصطلاح دادگاه میکشونن تا اینکه به اصطلاح قضیه رو برسونن به اینجا که فرض کن بتونن یه پنالتی بگیرن، یه پنالتی دستشون باشه و یه جریمه برای خودشون به اصطلاح کسب بکنن و از همون طریق هم بتونن هویت فرانسوی خودشون رو حفظ بکنن، چه در حوزه زبان چه در حوزه فرهنگ. اما من خیلی میونبر وارد بحث شدم با این سوال شما. من سوالم از شما اینه که آیا شما تا آخر هفته فقط اینستاگرام رو به مورد بررسی قرار میدید یا کل فضای مجازی؟
نه، قرار اینستاگرامه، ولی خب فضای مجازی 50% در اشغال اینستاگرام.
خب من یه مقداری به اصطلاح جمله معترضه دارم به این عنوان بندی شما. به نظر من باید اینطوری میشه چالش های فضای سایبری و اقتصاد. چرا؟ چون شما با یک موج بزرگی، من همیشه تو همین رادیو گفتگو و جای دیگه گفتم، با سونامی مواجه هستید که خب یه بخشش میتونه اینستاگرام باشه، تا دیروز یه بخشی شاید و هنوزم شاید هست، من نمیدونم، اطلاعات مثلا تلگرام بود و این داره خیلی فضاها رو دچار مانیپولاسیون یا دست اندازی میکنه و داره کار رو به جایی میبره که به نظر من انقریب تا چند وقت دیگه ما به چالش های مختلف اقتصادی مواجه میشیم. ببینید، ما وقتی که فرض بفرمایید